ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. تلویزیون دولتی سوریه گزارش‌ها در مورد فرار معاون بشار اسد را تکذیب کرد. ایران میگوید تصمیمی برای بازگشت سفیرش به بحرین ندارد. و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید نامه دو وزیر سابق به رهبر ایران پیشنهادی ستادی فراقوه‌ای بوده است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش‌هایی را که پیش از این مدعی شده بودند فاروق شهر معاون بشار اسد از کشور گریخته و به مخالفان پیوسته است تکذیب کرد. تلویزیون دولتی سوریه با تکذیب این گزارش‌ها اعلام کرد که آقای اشعر حتی برای یک لحظه هم به ترک کشور فکر نکرده است. پیش از این شماری از رسانه‌های عربی به نقل از ارتش آزاد سوریه گزارش داده بودند که فاروق اشعر از حدود 10 روز پیش که در مجامع عمومی دیده نشده احتمالاً در خاک اردن حضور دارد. معاون وزیر خارجه ایران ضمن تکذیب توافق با حکومت بحرین گفته است جمهوری اسلامی تصمیمی برای بازگرداندن سفیرش به منامه ندارد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته تهران در شرایط فعلی که آن را تداوم سرکوب مردم مسلمان بحرین توصیف کرده تسلیمی برای بازگرداندن سفیرش به بحرین اتخاذ نخواهد کرد. هفته گذشته بحرین اعلام کرد که سفیر خود را در ایران یک سال پس از آن که از محل مأموریتش فراخوانده شده بار دیگر به تهران اعزام کرده است. در واکنش به گزارش چند روز پیش روزنامه ایران در مورد نامه‌نگاری دو تن از وزیران سابق به یک مقام عالی رتبه روز جمعه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که این نامه خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته شده و موضوع آن تشکیل ستادی فراقوه‌ای و با اختیارات زیاد بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای رضایی با ذکر اینکه نامه فقط در این حد بوده رسانه‌ها و طرفداران دولت محمود احمدی نژاد را به بزرگنمایی متهم کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد از سخنان روزهای اخیر آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل به شدت انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اسرائیل را زائده دروغین و جعلی خواند که از صحنه جغرافیا محو خواهد شد. محمود احمدی نژاد نیز در سخنرانی روز جمعه‌اش وجود اسرائیل را توهین به بشریت و آن کشور را قده‌ای دانست که حتی اگر یک سلول آن در منطقه بماند خطرناک است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز شنبه ضمن محکوم کردن سخنان رهبران ایران این گونه سخنان را ناپسند و آتش افروزانه توصیف کرد. کلیسای ارتدوکس روسیه روز شنبه خواستار عفو سه دختری شد که یک روز پیشتر به خاطر شعار سر دادن علیه پوتین در یک کلیسا به 2 سال زندان محکوم شدند. دادگاه مسکو این سه دختر فمینیست و عضو یک گروه پانک را به خاطر شعار علیه پوتین و رقص آواز در یک کلیسا به اوباشگری متهم و هر یک از آنها را به 2 سال حبس محکوم کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا مجازات زندان برای این دختران را واکنشی بی‌تناسب توصیف کردند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. میتونید در اینجا شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. همکارم فهیمه خضر حیدری این برنامه را تهیه و اجرا میکنه.
جامعه. سلام، من فهیمه خضری هستم. در کنار شما با یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا. خیلی خوش آمدید به این مجله. در مجله جامعه این هفته با هم مروری میکنیم پیش از هر چیز بر چند خبر کوتاه اجتماعی و پس از اون کمی مفصلتر میپردازیم به زلزله‌ای که شمال غرب ایران رو در هفته که گذشت لرزاند. پیش از هر چیز خبرها. سخنگوی شهرداری تهران میگوید قرار است مکانی برای زندان اوین خارج از تهران پیش بینی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا مکاتباتی در این زمینه انجام شده و قوه قضایی زمینی هم در حسن آباد تهران تعیین کرده است. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از تحصیل 113,000 دانش آموز توانیاب در مدارس عادی کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر 2% از این گروه از عقب ماندگی های ذهنی رنج میبرند. به گفته این مقام مسئول سازمان بهزیستی سال هاست که پیگیر پایان دادن به تحصیل دانش آموزان توانیاب در مدارس عادی است. رئیس ستاد ملی زن و خانواده از راه اندازی ضابط ویژه خانواده به منظور دفاع از حریم خانواده خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ضابط خانواده تشابهی با پلیس قضایی ندارد و با جرائمی که سبب تزلزل خانواده ها شود برابر با آموزه های اسلامی برخورد می کند. و احتمال تخریب یکی از بناهای ساسانی شهر انار به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، فعالیت یک دستگاه سنگ شکن در چند قدمی ارگ انار، فعالان میراث فرهنگی را نگران لرزش‌های ناشی از فعالیت این دستگاه و آسیب به ارگ تاریخی انار کرده است. در هفته که گذشت زلزله یک بار دیگر ایران را لرزاند، این بار شمال غرب ایران را. زلزله‌ای که به بزرگی زلزله گیلان یا بم نبود، اما خسارت‌های گسترده‌ای به جا گذاشت. دست کم 130 روستا را از 70 تا 100% تخریب کرد. بیش از 300 کشته به جا ماند و بازماندگانی زخمی و آسیب دیده و مصیبت کشیده که حالا شهر و خانه و عزیزانشان ناگهان در برابر چشم‌های ناباورشان برای همیشه خاک می‌شد. خانه‌های کاهوگلی با اولین لرزه‌ها بر سر مردم فرو ریختند و تمام. بافت مسکونی خشت و گل، یعنی همان بافت آسیب پذیری که سال هاست کارشناسان و ناظران میگویند باید فکری به حالش کرد. روستاییان اغلب در خانه های خشت و گلی که بازسازی و مقاوم سازی نشده زندگی می کنند و این روستاهای کشوری است که یکی از کانون های جدی زلزله در جهان است و عملا روی گسل های مهم زلزله ساز نفس می کشد. پژوهشگاه زلزله شناسی ایران میگوید 8 ماه پیش از حرکت سریع گسل تبریز در بازه زمانی کوتاه و البته قدرت این گسل به مسئولان دولتی خبر داده. خبری که همه چیز حاکی از آن است که چندان جدی گرفته نشده. آیا جدی گرفتن این هشدار می توانست به کاهش تلفات کمک کند؟ مقاوم سازی سازه های مسکونی چطور؟ نوید افشار متخصص سازه و زلزله نگاری در بریتانیا پاسخ می دهد.
حتما ممکنه. مشکل عمدتا نهفته در روش های اجرایی و عدم نظارت کافی اتفاق می افته. مجموعه قوانین مقرراتی که داریم که توسط فرهیختگان این رشته جمع‌آوری شده و بر اساس متوسط دانش مهندسی کشور این قوانین ساده شده و در آیین‌نامه‌ها قرار گرفته، به طوری که برای عموم مهندسین کشور قابل فهم، قابل درک و قابل اجراست. در مرحله اجراست ما متاسفم که اینو بگم، سودجویی باعث میشه که از مصالح به اصطلاح مایه بذاریم، نظارت کم باعث میشه که اجرای ناقص به انتها برسه و خب این نقیصه ها در ساختمان ها میمونه تا زمانی که زلزله اتفاق میفته و فاجعه خودش رو نشون میده. و الا واقعیتش اینه که اکثر کارشناسا معتقدن ما اگر ساختمان هامون رو در برابر باد، فقط در مقابل باد درست طراحی بکنیم، در مقابل زلزله تلفات بسیار ناچیزی خواهیم داشت.
حالا اما زلزله رخ داده و قربانیان همیشگی خودش را هم گرفته. در ایران، کشوری که زلزله خیز است، چه اقدامات مهندسی برای پیشگیری از قربانی شدن توده‌ای شهروندان هنگام زلزله میتوان انجام داد؟ آقای افشار میگوید راهکارها روشن و اجرای آنها ممکن است.
اون چه که باید انجام بشه دو مقوله است: یکی بهینه‌سازی ساختمان‌هایی که قرار بعد از این ساخته بشه، و شرط دیگه داستان مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجوده که خب هزینه بسیار بالایی رو می‌طلبه و بعد ساختمان‌های شروع می‌کنیم که تجمع جمعیت درش زیاده، مثل مدارس، مثل بیمارستان‌ها، مساجد. بعد از اون ساختمان‌هایی هستن که ما بهشون شریان‌های حیاتی می‌گیم که در صورتی که خسارت ببینن میتونن به روند توسعه ملی لطمه بزنن، مثل نیروگاه‌های اتمی، مثل پل‌ها، مثل سازه‌هایی که در براش دولت هزینه زیادی رو متقبل شد. در نهایت ساختمان‌های مسکونی که به گمانم باید یه مشارکتی بین مردم و دولت توأمن انجام بشه.
آنچه رخ داده دو زلزله است با قدرتی بیش از 6 ریشتر، دو زلزله مخرب که ناگهان نیازمندی‌های مردم مناطق زلزله دیده را به شدت افزایش داده، از لباس و مواد غذایی گرفته تا وسایل بهداشتی و پزشکی و همه جور کمک‌های اولیه، پیش از هر چیز هم خون. اینطور شد که از سراسر ایران مردم به مراکز اهدای خون مراجعه کردند و در صف‌های طولانی ایستادند تا به زلزله دیدگان زخمی و مجروح خون برسانند. در خارج و داخل ایران گروه‌های مختلف امدادگر و امدادرسان با هم متحد شدند و در حرکتی از پیش تعیین نشده برای آنها که زندگی بر سرشان آوار شده کمک جمع کردند. امین بزرگیان جامعه شناس میگوید جامعه ایران همواره در معرض تجربه‌های رنج‌آور بوده، اما مواجهه اش با این رنج‌ها اغلب کوتاه مدت بوده نماندگار و بلند مدت.
مواجهه اخلاقی باید بپذیریم که محدود به فرستادن بسته‌های غذا یا خون دادن نیست. ما به یه چیزایی مازاد به این همدردی‌های کوتاه مدت نیاز داریم. ما با 30,000 مرده بم چیکار کردیم؟ در بهترین حالت پول و کفش و کلاه خریدیم و فرستادیم یا خون دادیم. یه جوری انگوی دلمون سوخته و این کار همچین کاری کردیم. اصلا این به معنای نفی این قسمت قضیه نیست. به معنای این است که مواجهمون با فاجعه مواجهه کوتاه مدت و یه جور پاسخ روانی به یک واقعی بوده که چون کوتاه مدت هم هست زود فراموش میشه. اساسا بیراه نیست. اگر یک جامعه بعد از یک زلزله‌ای که 30,000 تا کشته میده مثل زلزله بم، تو اون جامعه یک جنبش سراسری و عمومی ایجاد بشه برای اینکه ما میخوایم خونه هامون رو محکم‌تر بسازیم.
وقتی که زلزله همه چیز را ویران میکند، در واقع چه چیزهایی را ویران میکند؟ خانه و کاشانه و محله و شهر و عزیزان که میروند، بازماندگان مبهوت به لحاظ روانی در چه وضعیتی قرار میگیرند؟ مهدیس کامکار، روانشناس در تهران.
سندروم استرس بعد از حادثه که منظور اینجاست که اشخاص دچار علائمی میشن، نشانه هایی میشن بعد از یک استرسی که این علائم و نشانه ها به شکلی هستن که مجموعه شون در همه افرادی که استرس مشابهی رو تجربه میکنن مشترکه. و در تعریف این استرس میگن که استرسی نیستش که معمول تجربه همیشگی بشر باشه، مثل سیل، مثل زلزله، مثل جنگ، مثل تجاوز. در این گونه موارد علائم جسمیش به صورت علائم سیستم عصبی خودکار سمپاتیک، مثلا افزایش فشار خونه، تعریق، تپش قلبه. و علائم روانیش اینه که دچار فوبیا، یعنی ترس خیلی شدید، دچار علائم اضطراب شدید، دچار علائم بیقراری شدید و دچار مثلا حتی سنکوب، یعنی اختلالات هوشیاری شدید، دچار پرخاشگری، دچار بیقراری روانی و علائم روانی دیگه‌ای که در اون حالت به خصوص تجربه استرس شدید دچار شده.
محبت، کمک‌های نقدی، لباس، پتو و دارو، ناگهان همه اینها با هم میرسد و تجربه‌های پیشین در زلزله‌های گیلان و بم میگویند ناگهان همه با هم میرود. این وضعیتی است که امین بزرگیان، جامعه شناس حاضر در این بحث، میگوید نتایج خوبی نخواهد داشت و به زلزله دوم ختم خواهد شد.
در ابتدای هم یه حجمه‌ای بهشون میشه، از حجمه‌ای از محبت و پول و کفش و کلاه و اینا. بعد از مدت کوتاهی، چون در واقع نظاممند نیست مواجهه ما با فاجعه و با آسیب دیدگان فاجعه، اینا به حال خودشون رها میشن. اینا عمیقا حس میکنن که اون رنجی که کشیدن و اون آسیبی که دیدن در واقع داره فراموش میشه. این اتفاق دوم، این زلزله دوم، برای اینها به مراتب سختگین‌تر و سخت‌تر خواهد.
مهدیس کامکار، روانشناس در تهران، معتقد است با مدیریت همه جانبه میتوان آسیب ها را کاهش داد. شاید بتوان از زلزله دوم در زندگی آنها که یک بار تجربه سهمگین زلزله را پشت سر گذاشتند جلوگیری کرد.
ما همیشه انسان رو یک موجود سه‌بعدی در نظر میگیریم، بهش میگیم بایو سایکو سوشیال، یعنی زیستی، روانی، اجتماعی. و بنابراین هر مدلی برای درمانش هم که در نظر میگیری باید هر سه تا بُعد انسان رو بپوشیم، یعنی هم خدمات روانشناسی لازم دارین، هم خدمات جامعه شناختی لازم دارید، چیزی دیگری که لازم دارید و خیلی مهم هست موسیقی درمانی لازم دارید. یک کار خیلی عظیمه وقتی اینا ثمر بخشه که در حوزه کلان این هماهنگی‌ها و حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها صورت بگیره در سطح دولت یا قدرت‌های در سطح دولت.
اینها شاید برای کشوری که به طور متوسط هر 10 سال زلزله‌ای با خسارات مالی و جانی در خور تأمل را تجربه می‌کند، برنامه هر روزه باید باشد. کشوری که رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله‌اش به واحد مرکزی خبر می‌گوید در 110 سال اخیر 117 زمین لرزه بین 6 تا 7 ریشتر در آن به وقوع پیوسته و بیش از 13,000 زلزله با بزرگای 4 تا 5 ریشتر هم داشته. رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله هشدار می‌دهد که این پایان داستان نیست. مقاوم سازی استاندارد و بی‌وقفه و آموزش و آگاهی بخشی شاید تنها راه‌های نجات باشند. این پایان یک مجله جامعه دیگه از رادیو فرداست. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز هر روز رادیو فردا.